این صفحه 127 الامر و نه فرمان الامر تارتن یراد منه مادتو یعنی کلمتو امر به مشتقاتها. گاهی وقتا وقتی بحث امر رو داریم مطرح میکنیم ماده و ریشه امره رو در نظر داریم و این کلمه امره همزه و میم و را ریشه ای رو در زبان عربی تشکیل میده. این ریشه بالاخره یه معنایی داره. شما وقتی توی کتاب لغت ریشه امره رو دنبال میکنید بالاخره یه معانی داره دیگه. اون معنا رو باید در مرحله ای بررسی کنید. مثلا که قول که آمرک به صلات. آمرک به صلات فعل چیه؟ فعلش؟ مادهش امره. فعلش چیه؟ فعلش مضارعه. معلوم صیغه 13 در حقیقت امره یأمرو صیغه 13 میشه اعمرو که تخت همزه وجوبی داره میشه آمرو. آمرو که به صلات من الان امر میکنم تو را به نماز. امر میکنم تو را به نماز فقط ماده و ریشش امره است ولی فعلش فعل امر نیست، فعل مضارعه. خب این یه مثال که مثال خوبیه برای اینکه ما بفهمیم وقتی امر رو مطرح میکنیم همش لازم نیست دنبال فعل امر بگردیم. اینجا فعلش فعل دیگریست، ریشش ریشه امره. پس یه وقت هست ما بحث ماده امر که میگیم اینو منظورمونه و اخرى یراد من صیغته که قول که سله. و گاهی وقتا صیغه و هیئت فعل امر رو بررسی میکنیم، همون فعل افعل که در صرف به عنوان فعل امر صرف میشه. البته بهتر بود به جای سله که حالا فعل از افعالی هستش که نیاز به همزه امر نداشته، در باب تفعیل هست و نیاز به همزه امر نداشته، بهتر بود از مثلا فعل‌های ثلاثی مجرد به کار می‌بردن که همزه امرش هم واضح باشه. مثلا اظهر، اظهار بنویسید راحت‌تر در ذهنتون می‌گیره که بالاخره ما فعل‌هایی که بر اساس ساختار فعل امر ساخته می‌شوند رو به عنوان هیئت و صیغه امر بررسی می‌کنیم. اما بحث اولمون در مورد ریشه و ماده امره خواهد بود. بلهذا فالکلام تارتن یک عن الماده و اخرى عن الصیغه. بحث اولمون که از ماده و ریشه امر هست. اما ماده الامر فهی لغت مشترک. ما اگر کتاب لغت رو بریم بگردیم میبینیم معانی مختلفی رو برای ریشه امر نوشتند. بنابراین فهی لغتن در لغت این مشترک و لفظی، یک مشترک لفظی ذات و معان متعدده، معانی مختلفی براش در کتاب لغت نوشته میشه. کلمه شیء هست، حادثه هست، غرض و مقصود هست. یکی از اون معانی هم طلب و درخواست هست. پس در کتابهای لغت برای ریشه امر معانی مختلفی به صورت مشترک لفظی مطرح میشه و همطور که عرض شد پای تابلو نوشتیم راه شناخت اینها توجه به جمعهاشونه. بعضی از اینها مثل شیء و حادثه و غرض رو اگه جمع بخوایم ببندیم جمعش میشه امور. میگیم امور عجیبی من دیدم، امور مهمی رخ داد. این در زمانی هستش که معنای شیء بده. اما وقتی که معنای طلب و درخواست بده، مثلا میگیم پدر منو امر کرد به این که برم نماز جمعه، این امرها جمعش میشه اوامر. امرهایی که برای طلب و درخواست باشه جمعش اوامره، امرهایی معنای معانی دیگه باشه معمولا جمعش اموره. و معهو فتعینه من بینها به حاجت الى قرینته. بنابراین حالا که یه دین مشترک لفظی هست، اگر که بخواد مشخص بشه که الان در کدوم یکی از این معانی مشترک لفظی داره به کار میره نیازمند قرینه هست که ما فعل مثال سابق. کدوم مثال؟ آمرکب الصلات. در آمرکب الصلات و وقتی که کلمه از صلات اومده معلومه که اینجا امر به معنای طلب و درخواست و دستور هستش که برو نماز رو. بل مقصود و من وضع حال طلب، این که میگیم که امر به معنای طلب هست، طلب دو جور در عالم رخ میده. منظور ما اون جور تکوینیش نیست. جور تکوینی طلب و درخواست هل دادن خارجی و دستیه دیگه. شما بچه رو هل میدی به سمت مسواک زدن، داری دستور میدی و طلب میکنی از او این مسواک زدن رو، ولی به صورت تکوینی. تکوین به معنای عالم آفرینش و عالم خارج هست، جدای از عالم دستورها رو میگن تکوین. بنابراین شما هم که بچه رو هل میدی داری یک طلب تکوینی انجام میدی که بره مسواک بزنه. بنابراین فرمان و المقصود من وضع حال طلب، این که میگیم ریشه امر وضع شده برای طلب، منظورمون همه طلب ها نیست. لیس کل طلب به ما فی ذلک التکوینی، نه اینکه همه طلب ها رو در نظر داشته باشیم، البته کل طلب که خبر لیس باشه، لیس کل طلب مقصود ما همه طلب ها نیست. چرا؟ چون بعضی از طلب ها طلب های تکوینی و خارجی و هل دادنی هستن که طبیعتا اونها با ریشه امر که اصلا مطرح نیستن و به کار نمیره. چون وقتی بچه رو هل میدید به سمت مسواک زدن که دیگه نمیگید من تو رو دارم امر میکنم، دارید در خارج هلش میدید. بنابراین به ما فی ذلک التکوینی که طلب العطشان، مثل یه شخصی که چیه؟ آدم تشنه‌ای هست و این آدم تشنه داره دنبال آب میگرده، اینم داره یک طلب تکوینی انجام میده. یک طلب تکوینی هم معنی جستجو هست. البته حالا اون مثالی که عرض کردم خدمتتون، هل دادن در خارج رو در نظر بگیریم، اون هماهنگی بیشتری داره با اون طلب تشریعی. طلب تکوینی داریم، طلب تشریعی داریم. اگر مثالی که می‌زدن همون هل دادن به سمت مسواک و مثلا خواب و نماز و مسجد و چیزهای دیگر که باشه، همه اینها انواع طلب هستن دیگه، یک نوع دستوری است منتها به صورت خارجی. مثل همون که رسول اکرم اومدن دست گوشتن صورت فضل ابن عباس که داشته نگاه بزن نامه هم کرده، صورتشو برگردوندن. خب این نشون میده که ما نسبت به نهی از منکر گاهی ممکن هست عملی این کار رو انجام بدیم، گاهی وقتا زبانی، گاهی وقتا میگن نگاه نکن، گاهی وقتا با دست صورتشو برمیگردونن. برای این اگر که طلب تکوینی رخ بده، یک درخواستی است که به صورت خارجی ما شاهدش هستیم، گاهی وقتا دستوری و زبانی هست، بل خصوصا تشریعی، بلکه منظور ما، مقصود ما، خصوصو اگر بگیم که خبر برای اون مقصود بشه، مقصود از این که میگیم وضع برای طلب شده، بل خصوصو تشریعی صادر من العالی، فقط اون طلب تشریعی رو در نظر میگیریم که از شخص بالاتر نسبت به پایین تر دستوری صادر میشود، این خواست خودش رو به زبان میآورد و با کلماتی این طلب خودش رو ابراز میکنه. اما من کونهی عالیان حقیقتن او مستعلیان، حالا فرق نمی کند این که چه واقعا مقام بالاتری باشه، مثل حالا والدین نسبت فرزندشون، یا مستعلی باشه. مستعلی هم بالاخره بچه وقتی که به باباش میگه که برام پفک بخر، در حقیقت دستورم اگر میده خودش رو داره بالاتر حساب میکنه نسبت به اون شخص پایین تر. خب اینو توی بلاغت هم داشتیم دیگه، گفته بودن که در بحث جملات امری باید از طرف بالا نسبت به پایین صادر بشه، حتی اگر افراد پایین تر هم این کار رو انجام میدن و امر میکنن، خودشونو بالاتر فرض میکنند و میگن من دارم تو رو امر میکنم و دستور میدم که این کار رو انجام. پس اومدیم سراغ این قسمت که ما وقتی که میگیم ریشه و ماده امره رو داریم معناشو بررسی میکنیم، منظور همون طلب تشریعی و دستوری هستش که از بالا پایین صادر میشه. حالا این طلب دستوری آیا معناش وجوب و لزوم هست یا میتونه هر نوع درخواستی باشه، ولو اینکه استحبابی باشه و ما خیلی دنبال انجامش هم نباشیم؟ فرمان و هل یلزم ان یکون وجوبیان او یکفی کونه استحبابی، یا آیا این طلب و دستوری که از طرف بالا صادر میشه، معنایی که ازش فهمیده میشه، به معنای کار داریم ما، معنایی که داره ازش فهمیده میشه همون معنای وجوبی است، یا صرف این که استحبابی هم باشه معنای امر رعایت شده؟ فرمان که به نظر میرسه خیلی ها این برداشت رو دارن که وقتی که ما امر رو میشنویم، ریشه امر رو جایی میبینیم یا میشنویم، برای ما ظهور در چی داره؟ وجوب داره. یعنی فهم عقلا و عرف از امر در مرحله اول وجوب هست. اگر بخواد چیزی غیر وجوب باشه نیازمند قرین است. اتیادید اگر غیر وجوب باشه نیازمند قرین است. بنابراین ما اگر مثلا همین یه روایت داشتیم که به ما گفته بودن که غسل جمعه انجام بده، باید انجام میدادیم. این ظهور در وجوب داره و باید حتما بریم انجام بدیم. اگر هیچ قرینه ای نداشتیم حتما باید. یا مثلا فرض کنیم که در مسائل مختلفی که چه احکام وجوبی رو در نظر بگی، چه احکامی که دال بر حرمته، که حالا بحث نه در آینده خواهد اومد. مثلا لا تصلی فی الحمام، در حمام نماز نخون. اگر ما بودیم و همین یک فعل و دستور باید میگون فهمیدیم که میگفتیم این دلالت بر حرمت داره. قرائنی که بهش اضافه میشه امرها رو از وجوب میندازه به استحباب و نهیها رو از حرمت میندازه به کراهت. والا اصل فهم اولیه‌مون باید بگیم لزوم هست و قیل بل اختصاص بل وجوبی. این نظر مطرح هست و خیلی ها هم طرفش هستن که ظهور در وجوب دارد. و استدل علیه به ما یلی، استدلال شده است برای این که بگیم ظهور در وجوب دارد، مثلا به چند دلیل. یکیش چیه؟ مثلا فرض کنید در این آیه قرآن فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید بترسند کسانی که از امر خدا یا رسول مخالفت میکنن، از این که یک عذابی از آسمان بیاد و اونها رو از بین ببره. خب وقت میگیم سوالمون اینجا چیه؟ چه استفاده میخوایم از این آیه کنیم؟ میخوایم ببینیم که آیا ریشه امر، اینجا توی این آیه ما فعل امر که نداریم، ریشه امر داریم، ریشه همزه و میم و را را داریم. این ریشه امر آیا به معنای طلب وجوبی است یا استباه میرسونه؟ بگیم سیاق این آیه نشون میده، آیه که داره با این تهدید بیان میکنه که این کسانی که از امر ما تخلف میکنند باید بترسند که سنگی از آسمان بخوره به سرشون، و معلومه امر استحبابی که اینقدر تهدید نداره. و انه لو کان الامر یشمل الاستحباب، اگر قرار بود که امر، یعنی همین ریشه امر، الامر منظور ریشه امره، اگر ریشه امر ماده امر شامل استحباب باشه، لما وقع على اطلاقه موضوعا للحذر من مخالفته، نباید این چنین بود که وقتی با به صورت مطلق آورده میشه و امر خدا و پیغمبر مطرح میشه بگیم کسانی که از این امر تخلف کنن موضوع شدن برای برحذر داشتن و از کنن ترساندن از مخالفت این چنین امری. باید حتما خدا قرینه میورد که اگر از امرهای وجوبی ما تخلف کنید عذاب میشوید، اما از امرهای استحبابی ما تخلف کنید مشکلی نداره. اگر قرار بود امر هر دو بخش شامل بشه حتما باید این قرینه میذاشتن. بنابراین این که به صورت مطلق، دقت کنید، پس جنبندی کنیم استدلال به این آیه رو، این که به صورت مطلق اومده این آیه فرموده کسانی که از امر او تخلف کنند بترسند که عذاب میشوند به زودی، این نشون دهنده چیه؟ اینه که امر در همون وضع اولیه‌اش ظهور در معنای وجودی. یک روایتی هم به عنوان دلیل دوم بیاریم، قوله صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. روایت مشهوری است، سندم از وسائل نقل میکنن، اگر نبود که سخت میکنن، سخت میشه بر امتم، اگر نمیشد که اگر منجر به سخت گیری بر امتم نبود، من اونها رو همه رو امر به مسواک زدن میکردم که به من برای خدا میفرمان. پس معلومه که اگر این امر بخواد تخلف بشه، این امر بخواد عمل بشه و صادر بشه از طرف رسول خدا، حتما منجر به سختی برای خیلی ها خواهد شد. درست؟ به همه میفرمان که به خاطر این که بر شما سخت نشه من شما رو امر بر مسواک نکردم. درست؟ نه کاری به قرینه نداریم. میگیم از این روایت میفهمیم که کلمه امر فقط و فقط چی رو شامل میشه؟ وجوب و شامل میشه. و الا اگر قرار بود که امر شامل استحباب بشه به پیغمبر که حضرت میگفتن که اگر سختتون نمیشد من امرتون میکردم، چون اگر بخواد امر معنای استحبابی هم بده حالا پیغمبر امر به مسواک هم میکردن، امر که قرار هست به استباح شما میشه، خب استباح هم به معنی نشه که میشه عملش نکنی و سختی نمیشه، درست؟ اتفاقی نمیفته. از این که حضرت میفرمان که اگر سختتون نمیشد امرتون میکردم، معناش نستش که امر اگر صادر بشود منجر به لزومی و اطاعت عمومی باید بشه و همه باید اطاعت کنن، که منجر به سختی برای خیلی ها خواهد شد که ممکنه در یه شرایطی براشون مساک زدن یا یادشون بره یا فرامنه نباشه یا هر اتفاقیه. همین فرمان فعین الامر لو کان یشمل الاستحباب، اگر قرار بود که ریشه امر استحباب رو هم شامل بشه، لما کان مستلزما للمشقه کما هو ظاهر الحدیث. ظاهر این حدیث این هستش که پیغمبر خدا ترسیدن از این که اگر امر صادر کنن منجر به مشکل شدن و سختگیری بر امت هست و این نشوندنده اینه که امر و ریشه امر معناش فقط وجوب هست نه استحباب. و سومین دلیل هم تبادر الوجوب من امر مولا عرف، وقتی که ارز کنم کلمه امر رو میشنوه و میگن مثلا مولا یا رئیس یا مسئول امری صادر کردن، دستوری صادر کردن، همه در مرحله اول تبادری که به ذهنشون میرسه و اولین چیزی که به ذهنشون سرعت پیدا میکنه وجوب هست و هو علامت الحقیقه. قبلا گفتیم که تبادر از نشانه های حقیقت هست، در نتیجه اینها دلایلی شد برای اینکه بگیم امری که در صیغه و ریشه امر هر جا دیده شد اولین معناش و معنای ظاهرش وجوب هست، مگر این که ما قرینه داشته باشیم که اینجا منظورشون طلب وجوبی نه.
لحظه چی کار اینجا؟ اول که شروع میکنه آیا زمان فرگه
هم یعنی؟ اون در مورد صیغه امره، صیغه امر که امروش نرسید. اما صیغه الامر، اما صیغه الامر فقط ذکر لها عدت و معانه. صیغه امر که همون افعل باشه، فعل طلبی باشه که در صرف خونده شده، این معانی مختلفی داره، معنای طلب، تمنی، ترجی، تهدید و چیزهای دیگری که در تفسیر و بلاغت خوندی در نحوش اشاره شده. و هی فی الحقیقه خلط بین المدلول تصوری و المدلول تصدیقی ثانی. فرمان این که میبینیم میگن معانی مختلف صیغه و هیئت امر عبارت است از انواع و اقسام چیزها، این اشتباهی اتفاق میفته بین معنا و مدلول تصوری که همون موضوع له اولیه یک کلمه است و معانی تصدیقی مرحله ثانی که قصد متکلم هست که چی رو میخواد به مخاطبش منتقل کنه. فإن الصيغة صيغه امر یعنی همون افعل به عنوان وضع نوعی که قبلا خوندیم یه معنایی داره در کتاب لغت در فهم عربی. میگیم شما افعل را برای چی وضع کردید؟ مدلول تصوریتون چی بوده از این وضع نوعی؟ فرمان فإن الصيغة لها مدلول تصوری، یه مدلول تصوری داشته، یه معنای موزون له اولیه‌ای داشته. هو نسبت طلبیه عبل ارسالیه، همین که یک نسبتی برقرار کنه بین فرد و اون فعل. وقتی مثلا اذهب میگیم بین مخاطبمون و رفتن میخوام یک نسبت طلبی یا ارسالی ایجاد بکنیم، او به سمت این عرض کنم رفتن متوجه بشه که ما طلب رو داریم بین او و رفتن برقرار میکنیم و از او میخواهیم این کار رو انجام بدهد یا ارسالش داریم میکنیم به سمت رفتن یا موارد دیگری که داریم بهش اهمیت میکنیم. بنابراین اون موضوع له اولیه هیئت و صیغه امر میفرمان یک نسبت طلبی و ارسالی است. و لیسه نفس مفهوم طلب، نفس خبر لیسه، لیسه یعنی اون مدلول اولیه و موضوع له فعل امر نیست نفس مفهوم طلب و ارسال به ما هو مفهوم اسمی. مفهوم اسمی ارسال کردن و طلب کردن معنای تصوری نیست. اینجوری نیستش که طلب کردن و ارسال کردن معنا و مدلول تصوریه فعل امر باشه. اگر اینجوری باشه اون موقع همون خط اول رو نگاه بکنید، میگن فعل امر چه معانی داره؟ طلب، تمنی، ترجی. خب این طلب و تمنی، ترجی معنی اسمی دارن یا حرفی؟ معانی اسمی دارن، درست؟ بنابراین محمد شیصد میان این انتقاد رو مطرح کنن، میگن توی کتاب‌های مختلف، چه بلاغت، چه تفسیر، چه نه، وقتی که از معانی فعل امر بحث میکنید، میدید معنی فعل امر چیه؟ مثلا طلب هست، تهدید هست، تمنی و درخواست و آرزو هست. خب اینا چی هستن؟ اینا معانی اسمی هستن. بهشون میفرمان این معانی اسمی که موضوع له اولیه هیئت و فعل امر نبوده، موضوع له اولیه فعل افعل به صورت مدلول تصوریش یک نسبت هست که بین فرد و اون مطلب ما داریم برقرار میکنیم. وقتی میگیم الحق، میفهمیم که یه نسبتی بین مخاطبمون و اون موضوع و کاری که باید انجام بشه، یک نسبت طلبی داره برقرار میشه که من از تو میخواهم این کار رو انجام بده. این نسبت طلبی رو با چی به او اعلام میکنی؟ با مثلا اظهار، با این فعل افعل به او منتقل میکنیم که این کار رو از او میخوان. بنابراین میفرمان که اون چیزی که موضوع له اولیه فعل افعل بوده یک نسبت بوده، ولیس نفس مفهوم طلب و ارسال. اینجوری نیستش که خود مفهوم طلب کردن به معنای اسمیش. بحث مفاهیم اسمی و حرفی رو خوندیم دوست جلسه قبل دیگه، گفتن که مفاهیم اسمی مستقلن، اما معانی حرفی ربطی هستن بین دو طرف. ولیس نفس مفهوم طلب و ارسال به ما هو مفهوم اسمی. اینجوری نیستش که اون مفهوم اسمی طلب و تهدید و آرزو و تمنی و ترجی و غیره معنا و مدلول اولیه فعل افعل باشه. این یک بحث. پس این قسمت رو اشاره کردن و گفتن که معنای اولیه فعل های طلب و امر چی هست؟ یک نسبت طلبی است که بین فرد و کار برمی. ولی صیغته درسته، این صیغه امر افعل اضافتن الی هذا المدلول تصوری، علاوه بر این معنا و مدلول تصوری که الان گفتیم، یه مدلول تصدیقی جدی هم داره، یه مدلول تصدیقی جدی هم داره، ثابتون به ظهور حالی، که بالاخره ظهور احوال، ظهور حالی یعنی همون ظهور حال متکلم در فضای عرفی. چه ظهوری دارد وقتی یه نفر میگوید اظهر؟ چه مردم چی میفهمن از این حرفش؟ چیه؟ فإن استعمال الصيغه، این که کسی یک صيغه رو به کار میبره، یک کلمه رو به کار میبره، یکشف عن وجود دائن فی نفس المتکلم دعاه الی ذلک، حکایت میکند به کار بردن این فعل اظهر، داره کشف میکند این که یک انگیزه ای بوده در دل این شخص گوینده، داعی داشته، دائن یعنی همون داعی که بر اساس قواعد سوم و دهم اعلام شده دائن، یک انگیزه ای داشته که باعث شده به سمت این کار ما رو سوق بده و امری رو صادر بکنه. و هوا قد یکون طلب و قد یکون ترجی و هاکذا. اون چیزی که در دلش بوده گاهی وقتا طلب بوده، گاهی وقتا آرزو بوده، گاهی وقتا تهدید بوده. مثلا فرض کنید وقتی که پدر به بچه میگه که اگه راست میگی یه بار دیگه دست بزن به این شکلات ها، مثلا اگه راست میگی یه دونه دیگه بخور، مثلا خب این که داره میگه این رو بخور، قبلا توی تفسیر مختلف، تفسیر بلاغت، نحنا خوندی که اونجاها در حقیقت یک نوع تهدیدی هست، این که تهدید میکنه، یا خدا که در قرآن مثلا میگه اعملوا ما شئتم، هر کاری دوست دارید بکنید، اینها در حقیقت یک نسبت طلبی، معنای تصوری این حج، منتها معنای تصدیقش چیه؟ این هستش که اونی که داره به من میگه این کار را بکن، الان داره منو تهدید میکنه، چون قرینه دارم میگم داره منو تهدید میکنه، ولی اگه قرینه نشم گفتم ظهور در این داره که از من میخواد که این کار رو برم انجام بدم. پس معنای اولیش تصوری شد نسبت طلبی، معنای تصدیقش ظهور در این دارد که او از ما میخواهد که کاری را انجام بدهیم. منتهی حاضر علی المختار و اما علی مسلک تعهد، این دوتا رو بزنیم توی پرانتز نخونیم بهتره، چون الان به استمرار بحث لطمه میزنه. میایم پاراگراف بعدی، ثم ان ظاهر الصيغه، اینجا رو میخونیم. ثم ان ظاهر الصيغه، پس ظاهر این صيغه افعل که مثلا خدا به ما دستوری میده، رسول خدا و امه و هر مولایی به ما دستوری میده، ظاهرش چیه؟ ان الداعی لانشائها هو طلب، انگیزه ای که اون مولا داشته برای انشاء و بیان این صیغه طلب بوده، درخواست و دستوری از ما داشته. دون غیرهی من الدعوائی، انگیزه های دیگر که چیا بودن؟ تهدید، آرزو، نمیدونم اینجور چیزا، اونا ظهور اولیه ندارن. هیچ کدومشون ظهور اولیه ای که از فعل امر فهمیده میشه این استش که انگیزه درخواست و دستور در ذهن اون شخص گوینده بوده است. از لو کانت موضوعتن لنسبت طلبیه، اگر که این فعل امر وضع شده باشد برای نسبت طلبی، بفرمان فواضحون ان الطلب هو اقرب الى مدلول صیغه، اگر که ما اون موضوع له تصوریش رو نسبت طلبی بدونیم، خب واضحه دیگه نسبت طلبی در حقیقت ظهور در طلب دارد که من این کار رو از من میخواد انجام بدم. یعنی نسبت طلبیه، بالاخره مدلول تصوری صیغه نسبت طلبی بوده، اون چیزی هم که در دل گوینده بوده همون طلب بوده که میخواد من برم این کار انجام بدم. و ظاهرون و ظاهر کل کلامه، ظاهر هر سخن این استش که کون و داعیه اقرب ما یکون و لما یدل علیه ذالک الکلام، ظاهر هر سخنی این است که اون انگیزه‌ای که در دل گوینده بوده نزدیکترین انگیزه ها به همون معنا و مدلول واقعی همون لفظ باشه. ظاهر هر کلامی این است که کون و داعیه، که دایی و انگیزه درونی گوینده چی باشه؟ اقرب و نزدیکترین چیزی باشه که به مدلول اون کلام نزدیک است. ببینید مثلا شما وقتی که میگید که من یه قولی دیدم، خب منظورتون از این قول اولین چیزی که فهمیده میشود این استش یه قول واقعی دیده باشی. ظاهر هر سخن آن است که اون چیزی که در دل شما بوده نزدیکترین معنا باشه به همون چیزی که مدلول و موضوع له خود کلمه است. موضوع له قول واقعا قول واقعیه و ظاهر حرف شما باید این باشه این قول واقعی دیدید. بله وقتی یه قرینه ای تو میگذاری معلوم میشه که نه، اون مدلول و معنای اولیه و موضوع له رو قصد نکردی، یه چیز دیگر رو قصد کردی. اینجا هم همینو میگن فرمان، نه اینجا که تبادل رو دارن در حقیقت. اینجا میگن وقتی که چیزی از به عنوان موضوع له یک کلمه هست، موضوع له کلمه قول واقعا قوله، بنابراین وقتی کسی میگه من یه قول دیدم، من یه شیر دیدم، یه هر کلمه دیگه، اون معنای اولیه‌ای که به ذهن میرسه همون معنای حقیقی باید باشه که موضوع له هست. بعد اگه قرینه‌ای داشته باشیم میبریم سراغ غیر موضوع‌له. اینجا میفرمان که وقتی که مدلول تصوری امر رو گفتیم نسبت طلبی هست که بین اون شخص و رفتن یه نسبت طلبی برقرار میکنیم، حالا ظاهران است که گویندهی که به ما میگه برو فعل امر به کار میبره چی رو قصد کرده باشه؟ میگیم ظاهران است که همون چیزی که براش وعد شده همون رو قصد کرده باشه. این پس ظهور اولیش این شد و ظاهر و کل کلامه، ظاهر هر سخن این استش که دایی و انگیزهی که در دل گوینده بوده نزدیکترین انگیزهی باشد که به همون مدلول و موضوع لهون کلام و سخن هماهنگی و نزدیکی داشته باشه و طلب نزدیکترین معنا به نسبت طلبی هست. درست؟ و اما اذا کند موضوع تل نسبت الارسالیه، اما اگر کسی اومد گفتش که نخیر فعل امر وضع شده برای نسبت‌های ارسالی، یعنی که من دارم اون رو حل میدم به سمت این کار، نسبت ارسالی هم با این طلب هماهنگ هست و به همون نتیجه منجر میشه. و اما اذا کانت موضوعتن لنسبت الارسالیه، کسی در مدلول تصوری امر گفتش که برای نسبت ارسالی وضع شده، فواضحان ان الارسال الحقیقی ینشأ من داء الطلب، بالاخره کی ما میان بچه‌مون رو هل میدیم به سمت مسواک زدن؟ وقتی که بخوایم طلب کنیم از او این کار رو، مثل همون طلب تکوینی که بالا اشاره کردیم، هل دادن بچه به سمت مسواک وقتی رخ میده که ما طلب داشته باشیم و درخواست واقعی داشته باشیم از او که بره مسواک بزنه. ولی اگر میخواییم بچه‌مون رو تهدید بکنیم، میگیم این دفعه اگر راست میگی دست بزن به برق، خب داریم کلمه طلب رو، فعل امر رو به کار میبریم، ولی واقعا که نمیخوام او دست به برق بزنه، داریم تهدیدش میکنیم. پس باز هم اگر کسی اومد گفتش که معنای امر نسبت ارسالی، میگیم ارسال هم ظهور در همون طلب وجوبی دارد در مرحله اولیش. بنابراین فرمان ظاهرش این استش که و واضحان ان الارسال الحقیقی، که این ما طرف خودمونو هل میدیم به سمت یک کاری، ینشأ من داء طلب دون غیره من الدوائی، وقتی ما بچه رو هل میدیم به سمت مسواک که انگیزهی که در دل ما هست، داعی یعنی همون انگیزهی که در دل مولا هست، در دل گوینده هست، انگیزه ما طلب حقیقی باشه، بچه‌مون هل میدیم به سمت مسواک زدن دون غیر این من الدوائی، نه اینکه وقتی میخوایم تهدیدش بکنیم هم هلش بیم به سمت برق. وقتی میخوایم تهدید بکنیم اصلا نمیخوایم بره به سمت برق. پس این نشون دهنده این هستش که باز ما اولین و نزدیکترین معنا به هر دوی این نسبت ها همون طلب حقیقی است. فیتعین داء طلب به مقتضا ظهور کلام. پس متعین می شود و مشخص می شود تنها دایی و انگیزهی که در مضمون تصدیقی ثانی برای فعل امر می شه در نظر گرفت در فروش استادهی کرد، نسش که ظهور در طلب وجوبی دارد. اینکه گوینده با گفتن این اذهب از ما می خواهد به صورت جدی که این کار را انجام بدهیم. اون دو خطی که رد شدیم رو فعلا نخونیدش، این تیکر رو مقایسهش کنید، فردا اشاره میکنیم. مطلب ساده است و چیز مهمی هم نیست. السلام علیکم و رحمت الله.